تصویر ما رو دریافت میکنید، درود بیکران میفرستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و خوشحال میشیم که با ما تماس بیشتری داشته باشید. همونطوری که مستظر هستید، ما با مجموعه برنامه زنده کنکاش در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که عمدتاً به مسائل سیاسی خاص و استراتژی جنگ به ویژه در ایام دفاع مقدس خواهد پرداخت. سیر تحولات استراتژیک جنگ عراق علیه ایران که امروز در اولین روز اون قرار داریم، محور اصلی بحث امشب ما در برنامه زنده کنکاش است. معمولاً جنگ‌ها دارای فراز و نشیب و تاریخ‌های متفاوتی در زیره تکمیل استراتژی خود هستند. بررسی و آنالیز و کنکاش در این زمینه میتونه راهگشا و روشنگر بسیاری از سوال‌هایی باشه که برای ما و شما مطرح هست. ما در این جلسه امیدواریم و سعی میکنیم بتونیم در بخش‌های مختلف در مراحل مختلف جنگ تحمیلی به زوایای مختلف اون بپردازیم. امید هست که مورد توجه شما واقع بشه. شماره تلفن‌های ما بر روی صفحه نمایشگر شما به نمایش در میاد. خوشحال میشیم که اگر تا پایان برنامه ما رو با این سوال‌ها خودتون همراهی کنید. با ما همراه باشید با مجموعه برنامه زنده کنکاش. موضوع بحث امشب ما سیر تحولات استراتژیک جنگ 8 ساله عراق علیه ایران هست. ما در جلسات گذشته به ابعاد مختلف اون پرداختیم. مهمان امشب ما جناب آقای دکتر عباسی از کارشناسان ارشد روابط بین الملل و استاد دانشگاه هستند. جناب دکتر عباسی بسیار خوش اومدید به برنامه ما. قبل از هر نکته اگر صحبتی با بینندگان دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنای خوبمون در خارج از مرزها.
بله. جناب دکتر عباسی، ما اگر بخوایم با توجه که امروز ما روز اول هفته دفاع مقدس بودیم و مراسم‌های برگزار شد، ما اگر بخوایم مسئله رو از بالا نگاه بکنیم، اطلاع دارید که تاریخ هر جنگ یعنی بررسی زمینه‌های شکست و پیروزی‌های اون هست که از مداخل مختلف قابل بررسی و تعمق هست. در این میان اگر ما بخوایم مبحث رو ریز کنیم، بررسی کنیم، بفهمید که جایگاه استراتژی‌های دو طرف در این جنگ چه بود و از چه هویتی برخوردار هست؟
بله. خب گفته میشه در یک نگاه به علم تاریخ که علم تاریخ چیزی نیست جز در واقع تبیین جنگ‌های بین اقوام و حوزه‌های تمدنی، و به نوعی در جنگ‌ها هم تاریخ هر جنگ رو چیزی جز شکست‌ها و پیروزی‌ها نمی‌دونن، که این شکست‌ها و پیروزی‌ها به دو مؤلفه بستگی داره. اول به نیت هر یک از طرفین، هر یک از طرفین جنگ نیتی از جنگ دارن، و اون نیت عملی نخواهد شد، به تحقق نخواهد پیوست، مگر اینکه سردمداران و رهبران و فرماندهان اون جنگ برای اجراش و به نتیجه رسوندن اون جنگ طبیعتاً دارای استراتژی‌هایی باشند. پس اول شناخت نیت ها مهمه، دوم شناخت استراتژی هایی که اون نیت ها مبتنی بر اون استراتژی ها محقق شدن یا شکست خوردن. لذا منظر نگاه به جنگ تحمیلی، به خصوص که نسل جدید ایرانی ها، نسل سوم پس از انقلاب، آرام آرام داره فاصله میگیره از نظر زمانی، نسل در واقع اول و دوم بالاخره بخشی از تاریخ مهم کشور ما جنگ تحمیلی بوده، 8 سال جنگ تحمیلی رو ابعاد و گوشه‌های از زوایاش رو میشناسن، بالاخره در این جنگ زندگی کردن، عزیزانشون درگیر جنگ بودن، بمباران‌هایی که تو شهرها صورت می‌گرفته رو خودشون زیر بمباران‌ها بودن، یک آشنایی نسبی دارن. اما بالاخره نگاه به روند این جنگ بایستی نگاه در واقع شناخت نیت‌ها، از هر دو سو و شناخت استراتژی هایی که این نیت ها رو به نتیجه رسونده، حالا چه پیروزی ها چه شکست ها رو رقم زده، از این زاویه باشه. برای تقسیم بندی و شناخت این قضایا ما بایستی ببینیم که آیا نیتی که صورت گرفت در سوی طرف عراقی و طرف ایرانی چه بود و هر کدام برای نیتهاشون چه عمل کردن. مهمترین مسئله اینه که آغازگر جنگ امروز مشخص شده که عراق بوده و شخص صدام در تلویزیون عراق ظاهر شد. قرارداد 1975 بین ایران و الجزایر رو که مبتنی بر اون بحث اروند رود یا به تعبیر عراق شط العرب مسئلهش مشخص شده بود، این قرارداد رو جلوی گیرنده‌های تلویزیون پاره کرد و اعلام کرد که این قرارداد از این لحظه دیگه کن لم یکن تلقی میشه و ما قبول نداریم و جنگ رو آغاز کرد. شلی که اولین توپ رو هم خود شخص صدام در میدان جنگ صورت داد. نیت اصلی عراق مسئله بود به نام تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان ایران از تنه اصلی کشور مادر و الساقش به عراق و در واقع در طی این روند تضعیف انقلاب نوپای ایران که با این تجزیه در واقع ایران قطعه قطعه بشه. درست همون زمان اگر خاطرتون باشه در سال 59 در منطقه ترکمن صحرا ما مشکل گروه های چریکای فدایی رو داشتیم که دنبال جدایی طلبی بودن، در منطقه کردستان گروه های در واقع سوسیالیستی رو داشتیم، هم از دموکرات و کمله‌ای که در اون منطقه دنبال جدایی طلبی کردستان ایران بودن، حرکت‌هایی رو در سیستان و بلوچستان داشتیم و این حرکت‌ها در خود خوزستان هم بس بخش خلق عرب مسئله رو دنبال می‌کرد. در واقع در سال 59 طرح تجزیه ایران با در واقع عمل اکتیو شخص صدام صورت گرفت که این سهم خودش رو برداره، ایران هم در واقع قطعه قطعه بشه. تو پلن کلی نیتی که عراق از این قضیه داشت تصاحب بخشی از سرزمین ما بود و نیتی که از طرف ایرانی بود مقابله با این طرح تجزیه و دفاع از در واقع تمامیت ارضی بود که در دل این دوتا نیت استراتژی‌های دو طرف قابل تبیینه.
آقای دکتر عباسی اشاره کردید که در استراتژی‌های دو طرف نیت یکی از عوامل اصلی و شناخت ماهیت طرفین هست. آیا مسئله نیت به عنوان اولین اولویت در استراتژی نوین بین‌المللی جایگاه خاص خودش رو باز کرده؟
بله. امروز این نیت به صورت جدی یک شعار عمده براش داده میشه. امروز نیت در واقع امنیت بین‌الملل امروز مسئله زدودن پدیده تروریسم هست. نیتی که مطرح شده این هست که ائتلافی برای مواجهه و مقابله با تروریسم باید شکل بگیره و در راستای این مسئله استراتژی‌هایی در سطح بین الملل و در سطح منطقه‌ای در همه حوزه‌های جهان در حال شکل گیری است که هر کس یک تسویه حسابی رو صورت میده با در واقع اون پدیده مخالف خودش. هر کس به رغم و به زعم خودش با پدیده تروریسم در واقع برخورد میکنه و مواجه میشه. حالا آمریکا به یک نسبت، عربستان به یک نسبت، روسیه در چچن به یک نسبت، مثلا اسرائیل به یک نسبت، فلسطینی ها به یک نسبت، هند و پاکستان به یک نسبت. همه ملت ها امروز نیت پلن کلان رو در بحث امنیت بین الملل مسئله مواجهه و مقابله با تروریسم گرفتن و یک تسویه حساب جهانی هر کس با در واقع به نوعی اپوزیسیون خودش داره صورت میده.
اگر ما بپذیریم که نیات هر طرف مخاصمه برداشت‌های شخصی از به قول شما پلن جنگ باشه،
بله،
آیا یک تشتت آرا در نتایج کلی استراتژی به وجود نمیاره؟
تقریبا همواره تاریخ همین بوده، یعنی همواره این تشتت بوده، این امر طبیعی است. بله. لذا آنچه که گفته میشه تاریخ چیزی نیست جز تبیین جنگ ها، یعنی تاریخ رو وقتی میخوایم بررسی کنیم بیشتر جنگ های توی تاریخ رو ما میتونیم بررسی کنیم. دلیلش هم این هست که انقدر اختلاف سلیقه های دو حوزه تمدنی یا دو تا ملت کشور به سطحی میرسیده که اینها به مواجهه با هم در اثر اختلاف سلیقه ها و اختلاف مبانی و اختلاف بنیان ها به جای میرسیدن که با هم به مواجهه و ستیز برمیخواستن. این ستیزها شکست یکی و پیروزی طرف دیگری در واقع مسیر تاریخ رو مشخص میکرده و جهت رو معلوم میکرده. از این جهت حائز اهمیت هست در تبیین مطالعات تاریخی. امروز هم که جهان آکنده است از خشونت و نفرت و متاسفانه زد و خورد که در سخت‌ترین شکلش الان بیش از 10 کشور دارای سلاح اتمی هستند و بیش از 100 کشور از مقوله به نام تروریسم در واقع بهره می‌برند.
آقای دکتر عباسی، ما اگر دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس رو به 3 مرحله تقسیم کنیم، دوران دوم زمانی شروع میشه که ایران برای بازپسگیری بخشی از سرزمین‌های خودش اقدام کرد.
بله.
آیا میتونیم نتیجه بگیریم که در این مقطع استراتژی عراق تغییر کرد؟
بله.
اگر بپذیریم که این تغییر وجود داشته، آیا تغییر ارادی بود یا غیر ارادی؟
بله. کاملا این تغییر و تحولات اجتناب ناپذیره و جنبه ارادی، ولی همون صورت اجتناب ناپذیر قضیه رو در نظر بگیرید. در واقع چاره ای نداره جز این که تغییر در ماهیت استراتژی صورت بده. خیلی از مواقع ما اتخاذ استراتژیمون دلخواه نیست و به دلخواه خودمون صورت نمیگیره، اجبار هست. این اجبار از این جهت، عنایت داشته باشید، از سال 59 با اون نیتی که اعلام کردم از سوی شخص صدام، جنگ وقتی آغاز شد عراق پیشروی کرد. ما به دلیل شرایطی که حاکمیت لیبرال ها، دولت لیبرال آقای بنی صدر اینجا داشت، دکتر بنی صدر، و شرایطی که در ایران بود، اون تشتت تصمیم گیری باعث شد که ایران ندونه چه کار باید بکنه. ضمن اینکه خب ما سیستم نظامیمون هم در واقع به نوعی تضعیف شده بود، انقلاب هم نوپا بود، رهبران و مسئولین هم در اداره کشور به نوعی کم تجربه بودن. یک فضایی فراهم آمد که در اون 6 ماه اول، یعنی از در واقع 31 شهریور 59 تا عید سال 1360، که عراق تونست تا بعضی مسیرها پیشروی کنه. این استراتژی مرحله استراتژی تهاجمی عراق هست. از تقریبا بهار 60 سال 60 تا شهریور سال 60، در طول 6 ماه دوم سال، ما مقطع در واقع خلسه و یک دوران فترت رو در جبهه می‌بینیم از سوی دو طرف.
بله.
هم ایران هم از عراق.
آقای دکتر ببخشید، چرا دو طرف این به این امر متفق شدن؟ اینم به باز اجتناب ناپذیر.
نه، این به اجتناب ناپذیر بود به یک دلیل، به دو دلیل. از طرف ایران به این دلیل که ایران در واقع کاری نمیتونست انجام بده، قدرت اکتیو و فعالی نداشت. نگاه شخص آقای بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا این بود که باید اجازه بدیم رخنه تو کشور صورت بگیره، ما بریم در کوههای زاگرس مقاومت کنیم، یعنی کل سرزمین‌های مورد ادعای عراق رو بهش بدیم
به طریق اشکانیان کشورش.
بله، بریم توی مثلا کوههای خرم‌آباد، کاملا خوزستان، استان در واقع ایلام، اینها رو رها کنیم دست عراق، بعد بریم اونجا مقاومت کنیم. غافل از این که این مسئله یعنی اجازه دادن به این که بخش از کشور جدا بشه. این اختلاف نظری که وجود داشت در شورای عالی دفاع از طرف ایران فترت رو حاکم کرده بود تا بالاخره در تیر سال 1360 شخص آقای بنی صدر از کشور رفت و در واقع یک دستی به وجود آمد در ساخت سیاسی کشور و یک اتفاق نظر. این یک. از سوی طرف عراقی برای اینکه 3 روزه بتواند بیاد و این منطقه رو بگیره آمده بود جلو. اصلا برای یک عملیات نظامی ممتد و فرسایشی آمادگی نداشت. لذا وقتی آمد میبینیم در طول بهار سال 60 که در جنگ‌های داخلی و درگیری‌های خیابانی در درون تهران در اوج خودش بود، بالاخره شخص آقای بنی صدر حامیانی داشت مثل آقای مسعود رجوی و گروه‌های وابسته به ایشون و در تمام خونه‌های تیمی که در تهران بود، ترور و در واقع بمب‌گذاری که ما در دو قلمش، یه قلم در حزب جمهوری 72 تن از مسئولین کشور در واقع از دست ایران گرفته شدن، در مورد دوم رئیس جمهور و نخست وزیر ایران در همون تابستان سال 60 به شهادت رسیدن، در یک فضای چنینی که در خیابون ها سوار موتور می شدن همدیگر رو ترور می کردن، توی یک چنین فضای شما تصور کنید اصلا زیاد کسی به فکر جبهه نبود. عراق قادر نبود از این فضایت استفاده کنه، به پیش رویش ادامه بده.
بله.
یک تحرکات پراکنده در جبهه صورت می گیره و مقاومت در مقابلش بود. از این جهت می بینیم که هم ایران هم عراق یک دوران فترتی رو در جبهه طی کردن تا زمان یک دست شدن ساخت شورای عالی دفاع در ایران و در شهریور سال 1360 اولین عملیات هجومی سنگین ایران که به موفقیت نائل آمد همون عملیات سامن الائمه بود که محاصره آبادان رو شکست. در دو ماه و نیم بعدش عملیات طریق القدس بود که بستان رو آزاد کرد. در واقع 7 ماه بعدش عملیات آزادسازی خرمشهر و هویزه و شلمچه صورت گرفت، عملیات بیت المقدس، و به همین نسبت عملیات یکی پس از دیگری صورت تهاجمی. پس در گام اول عراق تهاجمی عمل کرد، ایران دچار در واقع آشفتگی و اختشاش بود. در گام دوم وضعیت فترت رو میبینیم در جنگ. در گام سوم که از شهریور سال 60، یعنی از یک سال بعد از شروع جنگ شروع میشه،
مرحله سوم بنامید،
مرحله در واقع دومه، اون دوران فترت و دوران هجوم اول عراق رو گام یک، در واقع فاز یک جنگ میدونیم. در فاز دوم عراق دست به یک دفاع ایستا میزنه این دفاع ایستا در علوم استراتژیک تعریف خاص خودش رو داره و ایران دست به اقدامات هجومی میزنه برای بازپسگیری مواضع خودش، یعنی در واقع اون جبههایی که از دست رفته بود یکی پس از دیگری بازپس بگیره. این دفاع جنبه دفاع مشروع داشت، این دفاع هجومی بود، میرفت که در واقع بازپسگیری کنه محوری که از دست رفته بود. این دوران 5 سال طول کشید، یعنی از سال 1360 تا سال 1365 این دورانی که استراتژی عراق اجباراً شد استراتژی دفاع ایستا و استراتژی ایران شد استراتژی تهاجم منابع انسانی، چون تکنولوژی ایران محدود بود، محدودیت امکانات داشت، از دو شیوه استفاده میکرد. اول از بهره‌گیری از منابع انسانی عظیم به صورت سیلاسا، نمادش هم این بود که همینطوری که یک سدی زده میشه پشت اون آب قرار میگیره، سد وقتی میشکنه آب تا یه حجم به خصوص تا یه مسیر پیش میره، امواج انسانی رو پشت یک جبهه اینها متمرکز می‌کردن ایرانی‌ها و بعد یک بار اون خط شکسته می‌شد تا هر کجا که این امواج انسانی قابلیت پیشروی داشت، منابع طبیعی یا منابع مصنوعی رو می‌تونست در بنورده، برابر این برد می‌رفت جلو تا اونجا رو تصرف می‌کرد. لذا یک به اصطلاح پیشروی‌های کم عمق 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتری در طول مثلا یک سال عملیات صورت می‌گرفت و نتیجه این شد که این عمل صورت می‌گرفت. دوم اینکه با توجه به ضعف تکنولوژی ایران، عمدتاً ایران عملیاتش رو در شب صورت می‌داد که از در واقع محدودیت‌های نور و از همچنین وضعیت‌های جغرافیایی استفاده کنه، اون خلای خودش رو بپوشونه. لذا از سال 60 به بعد عمده عملیات ایران تا آخر جنگ در شب صورت گرفت.
آقای دکتر عباسی، آیا مرحله سوم در واقع فاز سوم جنگ رو شما نوعی شکست استراتژی طرفین تلقی می‌کنید؟ اگر تلقی میکنید مبنای اون
چیه؟ به نوعی بنبست میتونیم ارزیابی کنیم. اولا دفاع ایستای عراق، خب از زمانی که عراق احساس کرد ایران داره میاد پس بگیره، دید دیگه حالا این که رفته بود بخشی از ایران رو تجزیه کنه، حالا ایران مدعی شده. عمده دلیلش هم این بود که در طول این دوران دفاع ایستاش دید ایران آمد شبه جزیره فاو رو گرفت و بخشایی از به اصطلاح مواضعش رو پس گرفت، مثل خرمشهر، شلمچه، هویزه و استانهای ایلام و سایر بخشا رو، مهران و سایر محورها رو. احساس کرد که این وضعیت یک وضعیت بحرانی است، اگه قرار باشه به همین شکل ادامه پیدا کنه بدهکار خواهد شد تو این قضیه. نتیجه این شد که عراق در واقع تلاش کرد که به نوعی پای آمریکا رو وسط بکشه. تو این مدت آمریکا از کمک‌هایی که اجازه داد بهش تسهیلات شیمیایی و میکروبی بدن، اجازه داد سیستم اطلاعاتی عراق در واقع از سیستم اطلاعاتی آمریکا بهره بگیره و در واقع برتری اطلاعاتی رو در صحنه داشته باشه. کمک کردن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به عراق تا عراق در واقع از حیث ساخت تسلیحات نظامی از ایران جلو بیفته، ضمن اینکه ایران رو در محاصره اقتصادی جهانی تلاش کردن هیچ منابع امکاناتی بهش نرسه. در این جنگ فرسایشی فضایی که به وجود آمده بود برای عراق بنبست ایجاد کرده بود. حالا دیگه نیت عراق تجزیه ایران نبود، نیت عراق خلاصی از دست تهدید ایران بود، ضمن اینکه ایران در یک بلوف استراتژیک یک شعاری رو در الغای روانی و عملیات روانی برای رزمندگانش انتخاب کرده بود که خرمشهر آمدیم، کربلا می آییم، قدس خواهیم آمد. این شعار استراتژیک که در عملیات روانی استراتژیکی این اثر روانی رو داشت که احساس کنن خیز ایران فقط برای بازپسگیری مناطق خودش نیست، لذا دشمن باید حساب ببره که ممکنه ایران اصلا نیتش این باشه که بخواد از کلن عراق عبور کنه. اون نیت اصلی صدام رو دوچار تزلزل کرد، لذا به این فقط رسیدن که آقا هر طوری شده این قطعنامه ای تصویب بشه و ایران دست از این پیشرویش برداره و متوقف بشه. پس نیت صدام تغییر کرد. این نیت در این عملیات در واقع استراتژی دفاع ایستا به بنبست رسید، چون سال یک بار ایران یه عملیات سراسری میکرد، 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر جلو میرفت، این خطر بود. برای ایران هم به بنبست رسیده بود این استراتژی در واقع تهاجمی با امواج انسانی، به دلیل اینکه در گام اول مسئله این که دیگه ایران احساس نمیکرد حالا باید وارد خاک عراق بشه و خیلی توجیه پذیر باشه از این حیث، دوم اینکه با توجه به که تکنیکی تر شده بود جنگ، روز به روز ابزار پیچیده تری توی جنگ می اومد، این امواج انسانی در نبردهای کلاسیک جواب نمیداد. لذا ایران فاز رو کشوند به شمال عراق و در داخل خاک عراق عملیات به اصطلاح نامنظم رو در عمق خاک عراق شروع کرد، پیشروی از اون حیث و تلاش روی محورهای کردنشین اون شمال عراق. و از جنوب هم فشاری رو آورد و شبه جزیره فاو رو در واقع گرفت و دسترسی عراق به آبهای آزاد رو محدود کرد. بنبست ایران و بنبست عراق از حیث استراتژی ها فضای رو ایجاد کرد که اون جهش مرحله سوم در به اصطلاح پلن تعریضی استراتژیک برای حرکت آینده جنگ رو محقق کرد.
آقای دکتر عباسی، این سیمایی که جناب علی ترسیم کردید برای تحقق هر چهار مرحله جنگ یک سیر تهاجمی داره، یک سیر صعودی داره.
بله.
ولی ما در مرحله چهارم در واقع در فاز بعدی که مرحله قطعنامه میخوریم به نظر میرسه که استراتژی طرفین دچار یک چالش میشه.
بله.
ما در مسیر دستیابی به این قطعنامه، به این فاز به چه نهادهایی برمیخوریم؟
بله.
به چه گزارهایی دستمون میرسه؟
مؤلفه های عمده همینطوری که اشاره کردم این بود که بایستی این بنبست به یک نوعی شکسته میشد،
یعنی به هر قیمت،
به هر قیمت. لذا لازم بود پای قدرت های فرامنطقه‌ای دیگه به صورت علنی توی جنگ بیاد. استراتژی دفاع ایستای عراق توسط طرحی که تهیه شد توسط ژنرال های عمده کشورهای عرب جمع شدن در بغداد، طرحی رو تهیه کردن. این طرح مشارکت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم درش بود، مبتنی بر استراتژی دفاع متحرک یا دفاع فعال. این رو قبلا آلمان‌ها یک بار پیاده کرده بودن، دفاع فعال رو. استراتژی دفاع متحرک ابتدا به نظر می‌رسید یک بلوف استراتژیک باشه، ولی نتیجه از سال 65 که اون شکست سنگین رو در کربلای 5 عراقی‌ها خوردن و ابتدای سال 66، خب عنایت دارید در انتهای سال 66 ایران دست به یک عملیاتی زد و شهر حلبچه آزاد شد. عراق به جای اینکه طبق عرف معمول پاتک کنه و شهر رو پس بگیره، خیلی راحت در 24 ساعت اول آمد اونجا شیمیایی زد، هم مردم خودش رو از بین برد، هم به رزمندگان ایرانی صدمه زد. به نظر می رسید فاز تغییر و تحول داره، تغییر و تحول استراتژیک داره یک مرحله جدید رو در پی میگیره. دورانی بود که استراتژی دفاع ایستای عراق با حمایت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و همه عمده کشورهای عربی به فاز استراتژی دفاع متحرک رسید. مبنای دفاع متحرک یک تئوری اقتصادیه. یک تئوری دکترین اقتصادی است به نام رشد معادل با صفر. فرض کنید شما الان مثلا در ایران مثلا جمعیت جوان و نوجوانمون زیاده، فرض کنید مدارس دو شیفته هستن و کلاس ها هم 35 نفر است. شما اگر میگید من تو 10 سال آینده اینقدر مدرسه میسازم و اینقدر معلم اضافه میکنم که بتواند این مسئله رو سرشکن کنه، شما 10 سال آینده هم تو تلاشتون تعداد زیادی مدرسه میسازید و تعداد زیادی معلم تربیت میکنید، باز هم در 10 سال آینده کلاس های شما دو شیفته هست و هر کلاس هم 35 نفر توش دانش آموز است. به این معنا نیست که شما کار نکردید، شما رشد دادید، توسعه دادید، ولی معادل با صفر.
بله.
یعنی پیشرویتون و برای توسعه دادن معادل با صفر بوده. دفاع متحرک به این معناست که به جای اینکه ما بمونیم سالی یک بار ایران به ما حمله کنه، بعد ما بریم عقب دوباره توان بذاریم ایران رو برگردونیم سر همون خاکریزها،
جمع صفر میشه.
بله، ما این دفعه ما پیشروی میکنیم، نه به این نیت که بریم اون جلو بمونیم، بلکه ایران توان بگذاره ما رو برگردونه. خب اگر جای ایران تونست ما رو برگردونه که ما برگشتیم همون سر جای قبلیمون، اگرم نتونست پس ما تونستیم بعضی مواضع رو دوباره به دست بریم. لذا شما میبینید که این استراتژی دفاع متحرک شروع شد، تو بعضی از محورها موفق بود.
بله.
مثلا در فاو موفق شد 36 ساعت با کمک آمریکایی‌ها که کمک اطلاعاتی سنگین کردن و با ابر شدیدی که از گازهای شیمیایی اونجا زدن و کاملا منطقه در واقع حالت مهالود پیدا کرده بود از بس گازهای شیمیایی در فاو زیاد شده بود، شبه جزیره فاو رو از دست در واقع ایران پس بگیرن و یک چهره تهاجمی پیدا کردن. این چهره تهاجمی در واقع ماهیت دو صورت دو عملکرد طرفین، استراتژی ایران که تهاجمی، استراتژی عراق هم تهاجمی، یک تصادمی رو به وجود آورد که ما در 3 ماه در واقع بهار سال 1367، اون 3-4 ماه آخر جنگ، یک بدبستان‌های شدیدی رو در جبهه ها شاهد بودیم. یک دفعه شما می‌بینید در جبهه های شمالی عراق پیشروی می‌کرد، در جبهه های میانی ایران پیشروی می‌کرد، در جبهه های جنوبی عراق پیشروی می‌کرد، ایران پس می‌زد و یک بدبستان سریع صورت گرفته بود. یک نیت رو دنبال می‌کرد، دنبال می‌کردن که در واقع فرسایشی به وجود بیاد در این انتهای جنگ، اولا به سرعت وادار کنن ایران قطعنامه رو بپذیره، دوم اینکه عراق چون تعداد اسرایی که داده بود خیلی بیشتر از اسرای ایرانی بود، سعی میکرد در حد اکثر فشاری که میاره اسیر بیشتری بگیره که موازنه بین اسرای عراق و ایران به وجود بیاد. مورد بعدی هم اینه که مقدار زمینهایی که دو طرف در اختیار میگیرن از همدیگه برای پذیرش قطعنامه یک نسبت مساوی بینش باشه. این بگه من فلان شهر رو در دست دارم، بگه من فلان شهر رو در دست دارم. در چانه زنی های پس از پذیرش موافقت نامه های صلح، داشتن اسرای بیشتر، داشتن زمین بیشتر از همدیگه و موارد این چنینی، یعنی کنار میز مذاکره برگ برنده داشتن. لذا این شدتی که در 4-5 ماه آخر جنگ ما میبینیم حاصل این مسئله است، تا جایی که منتج میشه به پذیرش قطعنامه، که خود پذیرش قطعنامه هم از سوی ایران، چون دیگه این ابتکار عمل پذیرش، چون قطعنامه 598 رو یک سال قبلش عراق هم پذیرفته بود، یک سال طول کشید تا ایران بپذیره. یک استراتژی ایران اینجا موضوعیت داشت که خود این استراتژی هم در واقع گویای این مسئله است که به نوعی این فضا رو میتونست تلطیف کنه و به هم.
بله. آقای دکتر عباسی، ما اگر این وقایع 8 سال دفاع مقدس ما از مرحله نزدیک به 4 مرحله تقسیم کردیم و مسائل مختلفی در کنارش داشت. ما اگر این میخوایم این تحولات رو از بالا بهش نگاه بکنیم، شما خاطرتون هست که در ابتدای جنگ کیسینجر اومد در بغداد با صدام دیدار کرد و حتی آمریکایی‌ها را صریحا اعلام کردن که اگر ایران حرفی تازه‌ای داره میتونه با ما مطرح کنه.
بله.
و حتی اعلام شد که ما در طول جنگ اسم عراق رو از لیست کشور تروریست خارج
کردم. بله. سال 82
روی رسانه خودشون هم هست. چطور میشه که در طول این پروسه نه تنها حمایت خودشون رو از عراق برمی‌دارن که از عراق به عنوان یک دشمن درجه یک نام میبرن و حتی شما در جلسات شاهد هستید که آقای رامسفیلد وزیر دفاع کنونی خودش از صاحبان اصلی اهدا کننده سلاح شیمیایی به عراق بوده.
بله.
این تغییر استراتژی رو در طول این فرآیند زمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من یک کتابی رو سالهای زمان جنگ تحمیلی مطالعه می‌کردم به نام 100 سند از آلمان هیتلری.
بله.
در اون کتاب 100 تا سند اومده که نشون میده قدرت یافتن هیتلر و اینکه بعد هیتلر این جنگ رو آغاز کرد و شورش‌ها رو در جهان به اصطلاح مدرن غرب آغاز کرد. این وضعیت خود نظام کپیتالیستی غرب شخص هیتلر رو برجسته کرد، بهش امکان داد تا این بتواند جلوی رشد اون بعد از انقلاب بلشویکی کشور روسیه جلوی حرکت شوروی رو بگیره. درست زمانی که کپیتالیسم این کار رو داشت صورت میداد و هیتلر رو بزرگ میکرد که این خطر رو در فرانسه، در انگلیس و در هلند و در بلژیک و جای دیگه محدود کنه، تو خود آمریکا هم جنبش های کمونیستی اوج خودشون داشتن. میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم اون تفکر مکارتیزم که یک ایدئولوژی شد که هر هنرمند، هر استاد دانشگاه، هر روزنامه نگار، هر شهروندی که این احتمال رو داشت که در واقع به نوعی با نظام کمونیستی ارتباط داشته باشه رو باش برخورد کنن، دوران در واقع 10-15 سالی مکارتیز بعد از جنگ جهانی دوم، ادعا بر این هست که در واقع شخص هیتلر رو خود غرب بهش پروبال داد تا بتواند جلوی شوروی رو بگیره. اینها هم توی مقطعی اومدن از همون اشتباه هیتلر استفاده کردن که بعد جهان رو به آشوب کشید. اینها اومدن صدام رو برجسته کردن که جلوی ایران و شیوع انقلاب اسلامی رو در کشورهای عربی که عمدتاً همپیمان آمریکا بودن بگیرن و خطری که امکان داشت، حالا دیگه مهمترین متحد اسرائیل یعنی شاه ایران که دیگه نبود و به عنوان مهمترین متحد اسرائیل حذف شده بود و ژاندارم منطقه هم ایران بود توسط آمریکا، حالا این هم حذف شده بود، حالا این خطر رو در واقع خونسا کنن. لذا عمده‌ترین دلیل این که می‌بینیم صدام رو برجسته می‌کنن و از لیست کشورهای حامی تروریسم خارجش می‌کنن این بود که یک اتفاقا یه نکته جالبه، چند روز پیش همه بینندگان عزیز شنیدن که شخصی به نام ابو نزال در بغداد خودکشی کرد. اصلا یکی از دلایلی که اون روز کشور عراق رو از لیست کشور حامی تروریست خارج کردن این بود که ابو نزال که تو بغداد بود رو بهش گفتن باید اینو بیرونش کنی، معلوم بشه تو دیگه از تروریستای فلسطینی این چنینی حمایت نمی‌کنی. اخیراً بعد از گذشت 20 سال می‌بینیم مجدداً ابو نزال میاد در بغداد و در بغداد کشته میشه. حالا یا کشته میشه یا خودش خودکشی میکنه. حکایت از این میکنه که این شخصی رو که برجسته کردن جلوی انقلاب اسلامی رو بگیره، بعداً یک حرکتی کرد، کویت رو اشغال کرد تا توجیه ایجاد کند برای اینکه آمریکا بیاد در این منطقه کاملا به اصطلاح لنگر بندازه و مستقر بشه و امروز تاریخ مصرفش تمام شده. حالا در این تغییر و تحول، در این دکترین دومینو که از افغانستان و با طالبان و نفی طالبان شروع شد و پدیده کرزای آمد، بایستی حالا در بغداد، در عمان، در عربستان، در مصر و در همین کشورها دست به تحولی بزنن. این رهبرانی که 20 سال از عمر سیاسیشون میگذره اینها رو جابجا کنن، رهبران جدیدی در این کشورها حاکم کنن که تو چارچوب خواست خودشون باشه. این تغییر و تحول و این پلن بازی سیاست بین الملل از این حیث قابل ارزیابی است.
صحبتتون فراموش شد دکتر، تلفنی داریم. دوست ارجمند سلام بر شما، در هر جا که هستی آرزوی موفقیت داریم براتون. ضمن اینکه معرفی میکنم،
سلام علیکم.
کجا
دارید؟
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
من علی هستم، از آمریکا زنگ میزنم.
خواهش میکنم، خوشوقتم آقای علی، بفرمایید. خواهش میکنم.
اولا هفته جنگ رو تبریک میگم به شما، همچنین از آقای تو دباسی یک سوالی داشتم، اگه اجازه بفرمایید مطرح بکنم.
خیلی متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دباسی، راجع به این اصطلاح هدف شروع جنگ من سوال داشتم و اصطلاح همون نیت.
بله.
و بعد تنظیم استراتژی بر اساس اون نیت. هدف اونطور که من تو روزنامه‌های ابتدای انقلاب خوندم این بود که اصلا قبل از شروع جنگ یک برنامه‌ای بوده که ایرانو که در ضعیف‌ترین موقعیت خودش بود علاوه نظامی از بین ببره، یعنی خاموش کردن جمهوری اسلامی و پیشگیری از به اصطلاح استفاده از ایدئولوژی اسلام برای مبارزه با نفوذ غرب. و این مدارکی که در جاسوسخانه پیدا شد نشون داد، اونطور که من خوندم در روزنامه‌ها، این بود که قرار بود که ایران با یکی از کشورهای همسایه خودش به جنگ بندازن که ایران که در ضعیف‌ترین موقعیت خودش بوده به اصطلاح شکست بخوره، از بین بره. خب اینو من می‌خواستم شما روش به اصطلاح نظرتون رو بفرمایید. و بعدش این که اگر اینطور بوده، این نیت خود صدام نبوده، نیت از بودی که از خارج بهشون القا شده بوده و استراتژی هم از خارج اومده بوده و ایشون به اصطلاح فقط یه چیز بوده، یه کارگزاری بوده که این کارو این مثلا نیت رو به انجام رسونده و طبق همون استراتژی که اونا میخواستن انجام داده. و بعد اگر اینطور باشه، پس چرا به اصطلاح حمایت محکمتر و چیزتری ازش نشد، از صدام که در همون ابتدا بتونه نیت رو به اصطلاح به چیز به هدف برسونه و ایرانو از ممبرای که خوشبختانه خوب موفق نشد به خواست خدا.
خیلی متشکرم آقای علی از تماسی که گرفتید. من با شما خداحافظی میکنم، شما از طریق تلویزیون.
خیلی ممنون از شما،
خواهش میکنم، خداحافظ شما. آقای دکتر عباسی، من نکته خدمتتون میگم، صحبتی که آقای علی کردن از آمریکا، این نکته میخواستم اضافه کنم که اگر بپذیریم که این فرضیه صحیح هست، آیا این تغییر استراتژی اشتباه استراتژیک هست یا تغییر استراتژی؟
بله.
در توی پروسه.
بله، این اشتباه استراتژیکه. همینطوری که ایشون اشاره کردن، یک پلن کلی بود. اولا انقلاب اسلامی نباید به نتیجه میرسید. بالاخره برگردیم به 24 سال پیش، زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، از دو حالت خارج نبود. هر کس از دست شوروی نجات پیدا میکرد، باید به دامان آمریکا میافتاد، به ناسیونالیسم و لیبرالیسم کشیده میشد. هر کس از دست آمریکا نجات پیدا میکرد، بایستی به سوسیالیسم و ایدئولوژی های سوسیالیستی مثل مارکسیسم، ماویسم و غیره میانجامد. حالا یه اتفاق افتاده بود، یک انقلابی صورت گرفته بود که نه چپ بود نه راست، نه با مؤلفه‌های در واقع لیبرالیستی و ناسیونالیستی به پیروزی رسید، نه با مؤلفه‌های سوسیالیستی. لذا این یک فرایندی بود که هر دو قدرت جهانی تلاش داشتن که این خاموش بشه. مورد بعدی اینه که انگیزه برای این حوزه تمدنی یعنی در جهان اسلام، برای اینکه عین این حرکت رو بست بدن، بالاخره 80 سال از دوران اخوان المسلمین میگذشت و آخرین حرکت مبتنی بر کار دین رو اخوان المسلمین صورت داده بودن در مصر و اردن و سوریه. لازم بود که به یک نوعی حالا جلو این بست این ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو بگیرن. از مناطق شیعه نشین شروع کردن، از سه منطقه: اول شیعیان عراق، دوم شیعیان در بحرین، سوم شیعیان در جزیره العرب در همین ساحل جنوبی خلیج فارس که در کشور عربستان هستند. تلاششون عمدتاً بر این بود که با این وضعیت و این فضایی که ایجاد میکنن بتوانن جلوی رشد، در واقع چون احساس میکردن اول انقلاب اسلامی توی این حوزه ها که شیعه هستن پیوند نزدیکی با گزارهای انقلاب اسلامی دارن صورت میگیره. پس صدام سهم داشت. سهم اولش این بود که نگران بود اکثریت کشورش چون عرب شیعه هستن در این فعل و انفعال در واقع شورش کنن. و چون صدام هم 2 سال بود که تازه به قدرت رسیده بود، 1979 همزمان با انقلاب اسلامی به قدرت رسید صدام، لذا پس اولین سودش این بود که از امنیت داخلی خودش دفاع کنه و اجازه نده که این خود مقوله انقلاب اسلامی و حرکت ایدئولوژیک اون در درون شیعیان عراق زمینه تحول و انقلاب به وجود بیاره. و به سرعت رهبران شیعه کشور عراق رو شهید کرد، مثل اون امام موسی صدر، امام محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا و سایرین رو. دوم اینکه یک ادعای ارضی داشت و ادعای ژئوپلیتیکی، فضای حیاتیش تنگ بود، بایستی اگر خوزستان رو میگرفت، همینطوری که بعداً در کویت این ادعا رو داشت، میخواست یک مقداری ساحل بیشتری داشته باشه، یک مقداری آزادی عمل بیشتری داشته باشه، از انزوای سرزمینی و ژئوپلیتیکی خارج بشه. این دوتا وسوسش کرد، یعنی اولی توجیه پذیر بود برای اینکه نگذاره انقلاب اسلامی اونجا ریشه به دونه، بایستی کشته از تلفات از طرفین گرفته میشد، نفرت در مردم عراق بالا میرفت نسبت به ایران، لذا یک پدیده‌ای به وجود میامد که در این پدیده اون حالت نوستالژیک و اون سرخوردگی هایی که از خود ایران در اثر کشته هایی که ملت عراق میدادن جلوگیری کنه از پیشروی ایدئولوژی انقلاب اسلامی. لذا اینها توجیه پذیر، اینا چیزایی بود که منفعتی بود که صدام به دست می آورد، هم اگر میتونست خوزستان رو بگیره، همین که جلوی پیشروی انقلاب اسلامی رو بگیره. منفعت غرب هم این بود که مبتنی بر دکترین نیکسون که کمتر از 10 سال قبل از جنگ، شروع جنگ تحمیلی، کمتر از 10 سال در ابتدای در واقع دهه 70، سال 1971 نیکسون دکترین ارائه کرد تحت این عنوان که بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. در جنگ ویتنام این رو مطرح کرد، چرا ما تو ویتنام یک سره بجنگی، بگذار دیگران بیان در ویتنام کمک ما کنن. نتیجه دکترین بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد مسئله ظفار بود. تو ظفار دیدید برای مقاصد غربی ها در همین کشور عمان امروز، ظفار، چریکای ظفار وقتی شورش کردن، ایران، شاه ایران رفت اونجا، یعنی یک آسیایی رفت اونجا برای مقاصد غربی ها، اونجا جنگید و چریکای ظفار رو سرکوب کرد، شاه عمان یعنی سلطان قابوس رو به تخت نشوند. اینجا هم گفتن در راستای مقاصد ما بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد، مسلمان با مسلمان بجنگد. لذا برای خونسا کردن انقلاب اسلامی تلاش بر این بود که اگر صدام میتوانست با اون بحث جنبش خلق عرب خوزستان رو تجزیه کنه، مناطق کردنشین ما با عوامل به اصطلاح عواملی که در مناطق کردنشین اختلال می‌کردن تجزیه می‌شد، ترکمن صحرای ما تجزیه می‌شد، سیستان و بلوچستان ما تجزیه می‌شد، اون موقع زمینه فروپاشی ایران فراهم می‌شد و اون انقلاب نوپایی هم که نه تو فرمول‌های شرقی ها بود نه تو فرمول‌های غربی ها زمینگیر می‌شد. از این جهت فرض شما دقیقه، اما یک نکته رو فراموش نکنیم، صدام در طرزی استراتژی‌هاش برای ادامه جنگ و همچنین ایران در به دلیل ضعف در طرزی استراتژیک برای ادامه مقابله، این ضعف استراتژی هاشون یک مقداری روند این جنگ رو کند کرد. ما زمانی که آمریکا میاد توی خلیج فارس در سال 1365-66 میبینیم شدت پیدا میکنه و بدبستان استراتژی ها بیشتر میشه و یک تحرک چشمگیرتری رو در جنگ میبینیم که این بلوغی که امروز در کشور ما هست از حیث طرزی استراتژی ها اون روز نبود. لذا و همونطوری که شما عنایت دارید در قضیه کودتای نوژه هم همین طرح دنبال میشد، در حمله طبس هم که برای رهایی گروگان ها آمده بودن همین بود. این موارد کاملا استمرار داشت.
دکتر عباس، من در زمینه سوالی داشتم، خاطرتون باشه تلفنی از ما گوش می‌باد، من این خدمت شما.
در خدمت شما هستم.
عرض ادب و احترام کنم خدمت شما دوست ارجمند، بفهمید که از کجا تماس می‌گیرید.
قربان سلام، من از آلمان تماس میگیرم، منصور هستم خدمت شما و جناب آقای دکتر عباسی عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، خوش وقتم آقای منصور، بفهم خواهش میکنم.
این سال روز مولای متقیان به شما و جناب دکترم تبریک هست. من چند تا سوال از آقای دکتر داشتم، اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم.
استدام میکنم، بفهم خواهش میکنم.
بله جناب آقای دکتر، همطور که میدونید ما با دادن بیشتر از 200 هزار شهید و 500 هزار معلول و جانباز و بیش از شاید بگم درانسه اونجایی که من میدونم 60-70 هزار محمول اثر و خسارات های مالی دیگه گفتن ندارم، واقعا بی نهایت، باز هم داریم از عراق جانبداری میکنیم. این یکی. و در این مسائل باز دختر آقای رفسنجانی به عراق میرن و به سر آقای صدام حسین به ایران میرن. و دوم و سوم این که در زمان جنگ عراق و کویت در سال 1990 این چطور چه بود و چه رابطه‌ای بود که عراق هواپیماهاش به ما بده با بودن همه کشورهای برادر عرب دور و برش اینا. سوال آخرم اینه که ما با بودن این همه سند و مدرک و دلائل و آخرینش گفتار آقای بوش در مجمع بین المللی که صدام حسین با سلاح شیمیایی چه جنایاتی که نکرده، ما از عراق چرا شکایت به جامعه بین المللی نمی کنیم یا اینکه مطرح نمی کنیم اینا؟ من خواستم خواهش کنم اینا رو برای من روشن بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای منصور، سپاسگزارم. من با شما خداحافظی می‌کنم.
عصرتون بخیر.
قربان شما، شب شما بخیر. بفرمایید دکتر.
خواهش می‌کنم. خب از حسن نظر این هموطن خوبمون تشکر می‌کنم. خب ما حدود 220,000 شهید در طول این 8 سال دادیم. قریب به 500,000 نفر جانباز و معلول و حدود 55,000 نفر تقریبا اسیرای ما و آزادگان ما در این جنگ بودن. این خسارت انسانی سنگین است. سازمان ملل متحد هم 1200 میلیارد دلار خسارت جنگ برای ایران رو از طرف عراق رو رقم زدن که ایران هم مدعی است برای گرفتن به اصطلاح غرامت. تمام این موارد و خسارات همه آمار ارقامی است که در واقع دیگه آخرین آمار ارقام قطعی است که اعلام شده رسما. حالا با چنین وضعیتی اگر احیانا ایران مماشاتی میکنه در مقابل عراق که من در سیاست خارجیمون کم میبینم چنین مماشاتی رو، سیاست خارجی ما داره کاملا هوشیارانه این مسئله رو مانیتورینگ میکنه، ازش عبور میکنه. سفر دختر آقای هاشمی به بغداد اساسا سفر دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیست، سفر خانومی است که رئیس دایره المپیک کشور ماست در سازمان تربیت بدنی ایران و ایشون به عنوان کسی که مسئولیت در دستگاه ورزش کشور داره از این سفرها در بین کشورهای مختلف زیاد انجام میده. لذا سفر یک مقام رسمی نظام تربیت بدنی ماست و در واقع این رو از این حیث ارزیابی کنیم، چون خیلی بالاتر از حد و قواره در واقع مسئولیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی شخص مدیر کل فرض کنید المپیک کشور ما که دختر آقای هاشمی باشه، ما وزیر امور خارجه‌مون میره بغداد یا ما در سطح وزرا از عراق تبادل در واقع سفیر و هیئت اقتصادی و سیاسی داریم. ما وضعیتون بین ما و عراق وضعیت نه جنگ و نه صلح، مناسب هست که بعضی از این مراوداتمون رو هم شکل عینی بهش بدیم. ولی من آمدن پسر صدام به ایران رو خبر ندارم، حالا که رو چه منطق و چارچوبی بوده. هواپیماها رو من یک بار خاطرم از تو این برنامه اشاره کردم، این هواپیماها رو به ما نداد دلخواهانه. این هواپیماها طی جنگ و گریزی که در آسمان بغداد شکل می‌گرفت، آسمان عراق، اینها فرار می‌کردن، وارد آسمان ایران می‌شدن. چرا وارد آسمان ترکیه، عمان، اردن یا عربستان نمی‌شدن؟ یک دلیل داشت، چون آمریکا به خودش اجازه میداد روی آسمان اون کشورها هم دنبال کنه هواپیماهای عراق رو. هواپیماهای عراق میدانستن که بایستی به سمت خاک ایران بیان، چون وقتی میان سمت خاک ایران هواپیماهای آمریکایی دیگه به خاطر مشکلی که با ایران دارن روی آسمان ایران دنبال نمیکنن، میآمدن. ولی چون سوختشون تمام میشد و مجوز برای نشستن در فرودگاه ایران نداشتن، در جاده های ایران مینشستن. خود اصلا همین که تعدادی هواپیما در جاده های ایران نشستن و مردم ایران در موقع رانندگی آمادگی این، چون مثلا کشوری مثل سوئد کشوری است که مردمش آموزش میبینن که زمان جنگ های جهانی هواپیماها میان روی جاده ها میشینن، این آموزش ها داده میشه. مردم ما آمادگی نداشتن یک دفعه هواپیمای جنگی بیاد وسط یک جاده بشینه، لذا خود این هم اصلا داستان نیست. ولی عمده این هواپیما در جاده های غربی ایران نشستن و ایران بعدن این هواپیما رو منتقل کرد تا تکلیف جنگ مشخص بشه. بعد از جنگ عراق و آمریکا ایران این بعضی از این هواپیماها رو که حالا بعضیش صدمه خورده بود موقع فرود و لندینگ، بعضیش که سالم مونده بود رو در واقع به نوعی مصادره کرد و به عنوان بخش خیلی موجز و محدودی از اون خسارت قلمداد کرد. زاویه این ابهامی هم که فرمودید از این جهت هست. یه بخش سوم هم داشت سوال ایشون، من فراموش کردم.
همین سه مورد بود که بله. مثلا دو تا سفر بود و
سفر
مثلا
بود. بله. لذا میخوام عرض کنم که اگر ایران الان حمایتی میبینید صورت میگیره، این حمایت به دلیل موضع خود ماست. ما همواره اعلام کردیم عراق بد است، صدام بد است و حکومت بعث اونجا بد است، ولی وضعیت آمدن یک حامد کرزای دیگر مثل آنچه که در افغانستان رخ داد برای ما بدتره. همین امروز که من در اتومبیل بودم میرسیدم تا سازمان صدا و سیما، از رادیو ماشینم شنیدم یکی از بخش‌های خبری که گفته شد توسط سازمان ملل امروز اعلام شده که تمام دفاتر انتقال مهاجرین افغانی از ایران و از پاکستان به سمت افغانستان تعطیل شده غیر از یه دونش. یعنی در واقع انقدر وضعیت افغانستان بد هست که دیگه رفتن داوطلبانه این 4 میلیون افغانی که در ایران و پاکستان هستن متوقف شده. در واقع ما فقط بر فعل و انفعالی که از پس از 11 سپتامبر در افغانستان رخ داد، تنها سود مال آمریکا بود. یعنی آمریکا اومد به بهانه این قضیه در افغانستان مستقر شد، دولتی رو گذاشته که خودشون اعلام میکنن فقط دولت آقای کرزای فقط کابل. بر کابل اشراف داره، محافظاش هم حتی محافظای آمریکایی هست. لذا آمریکا آمد در کشورهای آسیای میانه و قفقاز و جاهای دیگه به بهانه قضیه بن لادن موفق شد که مستقر بشه، بیشترین سود رو برد، نه یک ریال در بازسازی افغانستان کمک میکنه، فشار مواد مخدر افغانستان همچنان بر دوش ماست. لذا اگر قرار باز اینجا تغییر و تحول سیاسی به وجود بیاد، صدامی که تا این حد به ضرر ماست برود و یک فضای بدتری علیه ما به وجود میاد، موضع رسمی وزیر امور خارجه ما در 2 هفته گذشته این بود که آمریکا در خاک افغانستان در حال سازماندهی اشرار علیه ایرانه. خب اگه قرار باشه حالا همین مقدار ما سازمان منافقین رو در خاک عراق داریم، قرار باشه اشرار دیگه ای رو هم در کنار اونها آمریکا بیاد اونجا علیه ما سازماندهی کنه، پس در بحث منافع ملی یک خوب داریم یک خوبتر، باید خوبتر رو انتخاب کنیم، یک بد داریم یک بدتر، بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کنیم. از این موضع بایستی در دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی استفاده نگاه به فعل و انفعالات صحنه سیاست عراق رو باید ارزیابی کنیم.
آقای دکتر تلفن دیگری داریم. سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید که از کجا تماس میگیرید.
جناب آقای ساجدی سلام عرض میکنم، نوری هستم از لندن.
خواهش میکنم، منم عرض سلام میکنم خدمتتون. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت جناب آقای دکتر عباسی سلام عرض میکنم به همه بینندگان. در تشریح نیتهای جنگ که جناب آقای دکتر عباسی فرمودن، میخواستم نکته را اضافه کنم به پاس سپاسگزاری از خون شهیدان، آن جوانان پرشور ایران زمین که در راه ایران و اسلام شهید شدن. یکی از نیتهای صدام در مقام عامل اجرایی مقاصد شیطانی این بود که دیکتاتوری دوباره به ایران بازگردد و ما از ترس ساواک ما ایرانیان با هم حرف نزنیم. اما ما پیروز شدیم، زیرا علاوه بر با هم حرف زدن به یک دیگر گوش هم می دهیم تا تجلی اندیشه زیبای ایرانی در جهان گسترش یابد و آرمان‌های کوروش کبیر و محمد صلی الله در هم ادغام گردد. خداوند یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم آقای نوری، تشکر میکنم از شما به خاطر تماستون، خیلی ممنون، روز شما بخیر. بفرمایید دکتر.
حالا ایه حالا یک نکته رو جناب ساجدی باید بهش توجه ویژه داشته باشید، اونم این هست که من توجه میدم به همه بینندگان عزیز، هموطنان خوبم، ما در علوم استراتژیک کلان نگری میکنیم، مسائل رو خیلی کلان میبینیم و در حیث برد زمانی خیلی دراز مدت از 25 سال به بالا رو پلنهای 1 قرن و حتی 2 قرن نگاه میکنیم. در فعل و انفعالات قرن اگر احیانا ملتی بخواد روی پای خودش بایسته، این تلفات ها و این خسارت ها در واقع پذیرفته شده است. ما سرفرازانه 300 سال گذشته هر وقت به ما حمله شد یک گوشه کشورمون رفت. 100 سال پیش عراق از ما جدا کردن، 30 سال پیش بحرین رو از ما جدا کردن، در کمتر از 150 سال پیش آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشایی از همین چچن امروز، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، اینها از ایران جدا شد. لذا عنایت داشته باشید بیش از 10 کشور 15 کشور فقط در طول 250 سال گذشته از ما جدا شده. اگر ما به ازای هر کدام از اونها این مقدار تلفات و خسارت می دادیم ولی یک پارچگیمون حفظ شده بود، می ارزید. جوانان برومنده هر ملتی و هر کشوری بایستی یکی از آمادگیاشون این باشه که ایثار کنن و خونشون رو بدن تا حفظ بشه. من به عنوان کسی که به عنوان یک وقایع نگار حاضر در صحنه های جنگ تحمیلی، نزدیک 6.5 سال از جنگ تحمیلی رو به صورت داوطلب، نیروی داوطلب، از 15 سالگی خودم تا در واقع 21 سالگی رو در کنار این بچه ها در جنگ بودم، هیچ کس نه به اجبار می جنگید، همه برای این آمده بودن که از ناموسشون، شرفشون، عزتشون دفاع کنن و واقعا این تعداد شهید ما، این تعداد جانباز و مجروح ما، این تعداد اسیر و آزادی ما، اینها برای ما دردناک نیست. ما امروز در یک جنگ خانمانسوزی در دنیا درگیریم مثل مواد مخدر. واقعا وقتی کسی در جنگ تحمیلی برای بیرون راندن دشمن از خانه خودش شرکت میکنه، امروز همه شما در خارج از مرزها و همه مردم در مردم خودمون در داخل مرزها افتخار میکنن که اسم یک کسی روی خیابونی رو کوچه گذاشته میشه، میگیم این در دفاع از کشور شهید شد. اما شما ببینید در بعضی از جنگ هایی که جنگ های کم شدت نامیده میشه، افراد آلوده به مواد مخدر میشن، افراد به مثلا تروریسم رو میارن فلان. این گونه تلفات هاست که باید بیشتر ما رو نگران کنه. ما افتخارمون اینه که 300 سال پس از 300 سال که هر کس حمله کرد یه گوشه کشور رو برد، این نسل موفق شدن، همونطوری که خب عمده عزیزان خودشون تو این دوران زندگی کردن شاهد بودن، ما موفق شدیم جلوی این تجزیه کشور رو بگیریم، جلوی تهدیدها رو بگیریم بدون هیچ. الان داره گفته میشه نه به ما کمک تسلیحاتی شد، نه به ما وام داده شد، فقط بیش از 300 میلیارد دلار کویت و عربستان و امارات و قطر به این کشور عراق کمک کردن. یک ریال به ما صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کمک مالی نکردن. ما با قلک های بچه های مردم تونستیم در واقع جنگ رو ادامه بدیم. لذا از این جهت به نظرم میرسه که یک مقداری ارزش های این چنینی در اون بعد کلانش و در بعد دراز مدتش رو هم، هرچند تخریب جنگ، هرچند تلفات انسانیش قابل قبول نیست، جنگ خشونت داره و نفرت انگیزه، اما اگر قرار ارزش و ناموس و شرافت و ایرانیتمون حفظ بشه برای این قضیه میارزه.
آقای دکتر قبل از اینکه صحبت تموم شه تلفن دیگه داریم. من عرض ادب میکنم خدمتتون دوست ارجمند، بفهمید خواهش میکنم از کجا تماس میگیرید؟
سلام علیکم، من علی هستم از نروژ زنگ میزنم.
خواهش میکنم بفهمید علی آقا.
من میخواستم قبل از هر چیز هفته دفاع مقدس رو به شما و ملت ایران تبریک عرض کنم.
خیلی متشکرم.
و سوالی که داشتم این بود که چون جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موفقیت‌های خیلی بزرگی دست پیدا کرده در زمینه ساخت و بهینه‌سازی و بهسازی ادوات جنگی، یه سوال داشتم خواستم اینم که آیا ارتش ایران میتونه الان موشک‌های هوا به هوا برای هواپیمای حالا F-14 یا میگ 29 بسازه؟
بله.
و سوال دیگرم این بود که الان ما توانایی ساخت پنل‌های دیجیتالی و اسکوپ رو برای هواپیمای جنگی داریم یا خیر؟
بله.
خیلی متشکرم علی آقا، زحمت کشیدین تماس گرفتین. من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
بفرمایید.
خب این حسن نظر این هموطن خوبمون و این ارزیابی و اطلاعات دقیق فنیشون قابل تقدیره. من اینقدر اطلاعاتم دقیق، اطلاعات فنیم از صحنه تجهیزات نظامی اطلاع دقیق نیست. خب ما الان دیگه در واقع با توجه به معاصره تسلیحاتیمون موشک فونیکس برای هواپیمای F-14 مون نداریم، از وسط جنگ به بعد تمام شد دیگه اون مقدار نداریم. اما به تبع اینکه الان بخشی از نقش هواپیمای F-14 و هواپیمای میگ 29 داره در پلن کلی ساختار دفاعی ما در ارتش جمهوری اسلامی متولیش هست، خب این هواپیما هم همونطوری که خب در نشریات نظامی متعدد میبینید دارای موشک AA-10 هست که این سیستم معادل همون موشک فونیکس هواپیمای F-14 است و برتری هوایی ایران رو میتونه اعمال کنه، ضمن اینکه خب ما خلبانای شجاعی هم داریم و با از خود گذشتگیشون میتونن در رزم هوایی این موازنه رو برقرار کنن. در مورد سیستم همون پنل دیجیتالی من حقیقتش هیچ اطلاع خاصی ندارم، اما عموما در اخبار داخلی رسانه‌های ما موفقیت‌های هر از چندی که موفقیت‌های در زمینه مسائل این جهاد خودکفایی نیروهای مسلح ما به موفقیت‌های دست پیدا می‌کنن این مطرح میشه. در خصوص موتورهای هواپیمای جت در نیروی هوایی به پیشرفت‌های نایل اومدن، در خصوص تغییر کاربری هواپیمای جنگی فقط صرفا بعضی هواپیمای هوا به هوا درگیر می‌شدن، بعضی هوا به صد درگیر می‌شدن، یک تغییرات ابتکاری زیادی صورت گرفته که بخشش طبقه بندی امنیتی داره، مقابل طرح شدن نیست، و رشادت‌های فنی که متخصصین صورت دادن در زمینه تسلیحات دریایی ایران در واقع به پیشرفت‌های بسیار چشمگیری نائل اومده، صاحب موشک‌های کروز دریاپایه هست. در خصوص موشک‌های زمین به زمین بالستیک همونطوری که شنیدید کلاس شهاب 3 رو بعد از اسکاد بی و اسکیل بورد ایران صاحب شده. از همه تجهیزات مناسب‌تر اینه که ایران امروز دارای تخصص در طراحی استراتژی هاست و خیلی وضعیت امروز ایران از ایران زمان جنگ تحمیلی متفاوت شده. ولی من حقیقتش اطلاعات دقیق تکنیکی فنی از صحنه تغییر و تحولات خودکفایی ندارم، چون اون سطحش سطح تکنیکی است و سطح میانیش میشه تاکتیکی، ما سطح ارزیابیمون سطح استراتژیک است. من بیشتر در خصوص پلن کلی این موارد اطلاعات دارم.
های دکتر عباسی، سوال‌های بسیار همچنان وجود داره و تلفن‌های زیاد و داوطلبانه برای پرسیدن مطالب مختلف. من متأسفانه وقت ما رو به اتمام رسوندم. من خیلی تشکر می‌کنم از شما به خاطر حضورتون در جلسه. ان شاءالله که ما در جلساتی بتونیم ادامه این بحث رو در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم از شما، زحمت کشیدید. خب بینندگان عزیز و ارجمند، این بود گذری و نظری در اولین روز از هفته دفاع مقدس بر آنچه که در استراتژی‌های جنگ نامیده می‌شد. ما هم سوال‌های بسیاری همچنان برامون وجود داره، شما هم سوال‌های بسیار. ما امیدواریم بتونیم در جلسات آتی به این سوال‌ها پاسخ بدیم. خوشحال می‌شیم که با ما از طریق مختلف، چه تلفن چه فاکس، با ما در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو در این زمینه بیان کنید. من به اتفاق میهمان برنامه و همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شما رو به یگانه بی همتا میسپارم. خدا نگهدار شما.